الرحمن الرحیم، درس اصول الفقه، جلسه 30، صفحه 59، سطر 4، استاد محمدی، 24/8/1366.
كل هذا به حکم تبادر و صحت سلب الامر من طلب ان طلب غیر العالی ولا يصح اطلاق الامر على الطلب من غیر العالی الا بنحو العنایه والمجاز و ان استعلا. فرمودند که طلب عالی از دانی امر است و اگرچه استعلا نداشته باشه، اظهار علو و ترفع هم نداشته باشد، یقال به این که هازا امر. متقابلا طلب دانی از عالی یا طلب مساوی از مساوی لیس به امر و ان استعلا، اگرچه طلب علو هم داشته باشد، استعلا هم داشته باشد و از هر علو و ترفع از مقام فرماندهی و قدرت هم حرف بزنه، ولیکن امر بهش گفته نمیشه. یک گدا به یک ثروتمند بگوید من به تو دستور میدهم، امر میکنم که 10 تومان از جیبت در بیاری به من بدی، با این گفتن با این دستور امر درست نمیشه. هرچی هم که باد به قبقبش بیاندازه بگه من دستور میدهم و امر میکنم. پس طلب العالی من الدانی امرون و اگر چه استعلایی در کار نباشه. طلب الدانی من العالی و المساوی من المساوی لیس به امرن، اگر چه استعلایی در کار باشه. دلیل مطلب چیه؟ مد دلیل علی هذا که اون یکی امر هست و این یکی امر نیست. دو دلیل بر این معنا اقامه میکنن. دلیل اولشون عبارت است از تبادل. هنگامی که کلمه امر که در فارسی به معنای فرمان و دستور هست، کتاب‌های اصولیه این ماده رو اینجوری معنا میکنن، فرمان، دستور. هنگامی که کلمه امر به طور مطلق استعمال میشود، به این که یقال و به این که زید به بکر امر کرد، یعنی فرمان داد، دستور داد، اونی که از این کلمه تبادر می کند به ذهن انسان، سبقت می گیرد به ذهن انسان، عبارت از طلب کردن عالی از دانی. فرمان، دستور، امر در جاییست که شخصی که رتبهش بالاتره، مقام مولویت دارد، حقوقی بر دیگران دارد، او از دیگران چیزی رو طلب بکنه. در این مورد امر گفته میشه، دستور گفته میشه. اون چه از این کلمه متبادر به ذهن انسان است، عبارت است از طلب عالی از دانی. اما طلب مساوی از مساوی از این کلمه تبادر نمی کنه. وقتی گفته می شود دستور داریم چنین بکنیم، هیچ کس به ذهنش نمیاد که یک فرد مساوی این چنین دستوری داده، یا یک فردی که رتبهش دانی هست پایین تر از این چنین دستوری داده. از این کلمه اندل اطلاق اون معنی تبادر می کند و این معنا طلب غیر عالی تبادر نمی کنه. روشن است که تبادر علامت حقیقت است، عدم تبادر علامت مجاز. این یک دلیل. دوم عبارت است از صحت سلب و عدم صحت سلب. ما می بینیم که وقتی طلب دانی از عالی یا طلب مساوی از مساوی رو موضوع قرار میدیم و کلمه امر را محمول قرار میدیم و آزمایش میکنیم به حمل اولی ذاتی، میبینیم که صحت سلب داره. صحیح است که بگیم حاضر طلب لیس به امر، طلب دانی از عالی امر نیست، دستور نیست، فرمان نیست. طلب مساوی از مساوی لیس به امر، این التماس هست یا استدعا هست، عنوان دیگری داره. از این دو قسم طلب کلمه امر صحت سلب داره، اما از قسم اول طلب عالی از دانی صحت سلب نداره. اگر چنانچه طلب مولا را موضوع قرار بدید و امرون را محمول قرار بدید، میبینید که نمیشه گفت هادا لیس و امرن. این طلب مولا، طلب شارع، طلب رهبر امر نیست، بلکه یقالو به این که هازا امرون، این امر است، دستوره و فرمانه. پس نسبت به اون دوتا صحت سلب داره، نسبت به این یکی صحت سلب نداره، بلکه صحت حمل داره. و قد ثبت به این که صحت الحمل علامت حقیقت است و صحت سلب یا عدم صحت حمل علامت مجازیت. پس امر اگر در طلب عالی از دانی استعمال بشود حقیقت، اگر در سایر طلبها استعمال بشود این کلمه استعمالش مجازی خواهد بود، استعمال حقیقی نیستش، چون این معانی نه تبادر می کند و نه صحت حمل داره. تا برسیم مطلب بعد، کل هازا، تمام این مطالب که گفتیم که طلب عالی از دانی امر است ولو استعلا در کار نباشد، طلب دانی از عالی یا مساوی از مساوی امر نیست ولو استعلا در کار باشد، کل هازا به حکم این دوتا دلیل هست، یکی تبادر و یکی صحت سلب امر از طلب غیر عالی. تبادر میکند طلب عالی، دیگر اینکه صحت سلب داره از طلب غیر عالی. توضیح دادن ولایسه و اطلاق کردن امر، کلمه امر، بر طلب از غیر عالی، از دانی باشد یا از مساوی باشد، صحیح نیست الا به نحو عنایت و مجاز، هر دو یکی هست، استعمال مجازی خواهد بود. و این استعلا، اگر چه طرف استعلا هم داشته باشد خودش رو برتر هم بگیره، این نامش امر نیست. بحث سوم، دلالت الامر علی الوجوب. بحث در این است که آیا ماده امر ظهور در وجوب داره یا ظهور در استحباب داره، یا مشترک لفظی است یا معنای دیگری داره. مولای به عبدش میگوید اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم، اگر شما را امر کردم، این ماده امرتو، حالا بگوید افعل یا لا تفعل، یا بگوید آمرو چه به کذا، آمرو چه به کذا، تو را امر میکنم به فلان کار. میخوام ببینیم این آمرو چه ماده امر است، دلالت بر چه معنایی داره. ظهور در وجوب دارد، یعنی یجب علیه که کذا، که اگر انجام نگیرد مخالفتش معصیت است و عقاب. یا ظهور در استحباب دارد، این کار انجامش رجحان داره بهتره، اما ترکش هم جایز. یه بحثی راجع به هیئت امر داریم که ظهور در وجوب دارد یا استحباب، اونو تو معالم هم شما شنیدید، بحثشو داشتیم، اینجا هم انشاءالله میرسیم. فعلا جلوتر راجع به ماده امر بحث داریم. مولا میگوید آمرو که به کذا، تو را امر میکنم به چنین کار. میخوام ببینیم این ماده امر دلالت بر وجوب دارد که معناش این است یجب علیه که کذا، یا دلالت بر استحباب دارد که معنیش این است که یستحب علیه که کذا، انجام این کار راجع است. در این رابطه چهار نظریه در کتاب مطرحه. عده میگویند ماده امر ظهور در وجوب داره، اگر مولا گفت آمرو که به کذا، این معنیش این است که باید عبد این کار رو انجام بده، یجبو، انجام نداد معصیت. این یک. عده میگویند ماده امر ظهور در استحباب داره، اگر گفت آمرو که به کذا، معنیش این است که انجام این کار رجحان داره بهتره، اما وجوبی در کار نیست. این دو. عده میگویند ماده امر مشترک لفظی است بین الوجوب و الاستحباب. دو بار وضع شده علاهده، یک بار برای وجوب و یک بار برای استحباب. هر کدوم بخواد فهمیده بشود احتیاج به قرینه داره. این سه. عده میگویند ماده امر وضع شده برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب، و اون قدر مشترک مطلق و طلب است، وضع شده برای مطلق و طلب، اصل و طلب. مطلق و طلب دو تا فرد داره، طلب وجوبی یک فردش هست، طلب استحبابی هم یک فردش. هر کدوم از این دو تا مصداق بخواد معینا تعیین بشود قرینه میخواد، طلب وجوبی اراده بشه قرینه میخواد، طلب استحبابی اراده بشه باز هم قرینه میخواد. این چهار نظریه، ظهور در وجوب یک، ظهور در استحباب دو، مشترک لفظی سه، مشترک معنوی چهار. جناب مظفر از این چهار نظریه انتخاب میکنن قول اول را، و المختار هو الاول، که ماده امر ظهور در وجوب داره، اما استدلالی بر این مدعا اقامه نمی کنن، ولی دیگران استدلال کردن. استدلالی که دیگران دارن همون حکم عقلا و قضاوت عقلاست. ما می بینیم که اگر در میان عرف مولای به عبدش بگوید آمرو که به کذا، تو را امر می کنم و فرمان می دهم که برای من آب بیاوری یا بری از بازار گوشت هدیه بکنی، اگر چنین کلامی از مولا صادر بشود و این عبد مخالفت بکند، انجام نده، خواسته مولا را اتیان نکند، عقلای عالم او را مذمت می کنند. این دل عقلا چنین عبدی مذموم است و این مذمت دلیل بر وجوب هست. اگر این آمرو دال بر وجوب نبود، مخالفتش مذمت نداشت، مخالفتش کیفر و ملامت نداشت، مستحبات که مخالفتش مذمتی نداره. این مذمت عقلایی دلیل آن است که این ماده ظهور در وجوب داره. این استدلالیست که تو معالم مکرر شنیدید شما، قضیه همونه. مرحوم شهید صدر تو کتاباش این استدلال رو میاد. دلایل دیگر هم آوردن دیگه، ما معطل نمیشیم، همین یک استدلال بس. پس به عقیده ایشون ماده امر ظهور در وجوب داره، این دل اطلاق یعنی استعمالش بدون قرینه حمله بر وجوب میشه، مگر قرینه باشه. اگه خود مولا گفت آمرو که به کذا و لم تفعل فلا عاقبه، که اگه انجام ندادی کتکی نیست، اگه اینو میگد قرینه میشه بر استحباب، دیگه دلالت بر وجوب نداره. اگر مطلق بگد آمرو که به کذا، این ظهور در وجوب دارد و مخالفتش هم عقاب داره، کیفر داره. این تا اینجا. پس بحثیست که آیا ماده امر ظهور در وجوب دارد یا استحباب. چهار نظریه پیدا شد، عقیده صاحب کتاب هم روشن. در اینجا بحث دیگری مطرح میشه و اون اینه، حالا که ماده امر ظهور در وجوب داره، عقیده ایست که همه قبول دارن، صاحب کفایه داره، دیگران هم داره، سوال این است که منشأ این ظهور چیه؟ منشأ این ظهور چیست؟ سرچشمه این ظهور چیه؟ آیا این ظهور به توسط وضع واضع پیدا شده؟ واضع آمده ماده امر را وضع کرده از برای طلب وجوبی، از اول لغتاً وضع داره، یا این ظهور از راه اطلاق کلام و مقدمات حکمت پیدا شده، یا این ظهور توسط حکم عقل پیدا شده، منشأش حکم عقل. آیا ظهور در وجوب بالوضع است، یا ظهور در وجوب به اطلاق کلام است، یا ظهور در وجوب به حکم عقل؟ فی المسئله اقوال ثلاثه. صاحب الکفایه مدعی شده است که ظهور در وجوب بالوضع، یعنی واضع از روز اول، واضع لغت عرب، واضع لغت عرب این ماده امر را وضع کرده برای طلب وجوبی. موضوعه دو تا قید دارد، یکی طلب و یکی وجوبی. از طلب الوجوبی شده موضوعه کلمه امر. پس ایشون مدعی است که این ظهور توسط وضع است و وجوب داخل در موضوعه است. یک جزء موضوعه طلب است، جزء دیگرش وجوبی. لذا تعبیر میکنن وجوب قید موضوعه است، یعنی جزء داخل در موضوع. این یک. در مقابل مرحوم آغازیان و دیگر بزرگان مدعی شدند که این ظهور در وجوب توسط اطلاق کلام هست، نه توسط وضع واضح. اینها میگویند ظهور امر در وجوب، امر ماده امر ظهورش در وجوب به اطلاق کلام. حرف اینا این است که موضوع له مطلق و طلبه. موضوع له ماده امر عبارت است از مطلق و طلب، امر از وجوبی و استحبابی. نهایت مطلق و طلب دو تا فرد داره، یک فردش طلب وجوبی است، یک فردش طلب استحباب. از این دو تا فرد کدوم فردش اکمل الافراد هست، اکمل الفردین هست؟ طلب وجوبی. طلب استحبابی طلب رو دارد اما من از فرق رو نداره. طلب وجوبی هم طلب رو دارد هم من از فرق رو داره، که این کار ترکش جایز نیست. خصوص طلب وجوبی کامل ترین فرده، مصداق اکمل مطلق و طلب هست. اونگاه حرف اینه هر کجا مطلق دارای دو تا فرد یا دارای چند فرد باشه که یکی از افرادش کامل تر از دیگران باشد، یکی از افراد مطلق اکمل الافراد باشد، این مطلق انصراف پیدا میکنه به همون فرد کامل تر. حالا انصراف چیه؟ تو بحث مقدمات حکمته، تو بحث مطلق اجمالش اینه. اینها میگوین هر کجا مطلقی داشتی دارای دو تا فرد یا دارای چند فرد باشه که یکی از افرادش اکمل الافراد باشه، کامل ترین باشه، مصداق اتمش باشه، این مطلق انصراف پیدا میکنه به همون فرد کامل تر. این دل اطلاق حامل میشه بر اون فردی که اکمل الفرده این است که وجوب باشه، وضع شده برای مطلق و طلب. اما این دل اطلاق وقتی بدون قرین استعمال میشود حامل میشه بر طلب وجوبی. از باب این که طلب وجوبی اکمل الفردین است و مطلق اندل اطلاق حمل میشه بر کاملترین افراد، اون افراد ضعیف و ناقصه بخواد اراده بشود احتیاج به قرینه داره. بدون قرینه از این مطلق فرد ناقصتر اراده نمیشه. این هم یک مبنایی دارد که رو مبنای انصراف باشه. انصراف از مقدمات حکمت هست و بحثش در آینده میاد. اقسامی داره، حالا حکمش چیه، تقسیماتش چیه، مال بعد. این اجمال قضیه. تعبیر کتاب این است که وجوب قید مستعملان فیه باشد نه قید موجوله. طبق این مبنا وجوب طبق مبنای صاحب کفایه قید موجوله بوده، وضع شده برای طلب وجوبی. طبق این مبنا قید مستعملان فیه هست، یعنی در مقام استعمال در طلب وجوبی استعمال میشه. معنای موصوله مطلق و طلبه، اصل معنا وجود نداره، استعمال نداره. اما این دل اطلاق هر کجا مطلق استعمال می شود انصراف به طلب وجوبی داره. پس وجوب می شود قید مستعملان فی، یعنی در مقام استعمال در وجوب استعمال میشه. اما در مقام وضع در خصوص وجوب وضع نشده، وضعش برای مطلق طلب بوده، خصوص وجوب در مقام استعمال به ذهن انسان تبادر میکنه. هر کجا مطلق استعمال شد بدون قرینه استعمال شد حمل بر وجوب میشه. این هم یک نظر که وجوب از مقدمات حکمت از اطلاق کلام دانسته میشه. البته نظریه اول دلائلی داره، نظریه دوم هم که الان گفتیم دلائلی دارن، ولیکن مطرح نیستش، اونا در جای خودش، اون مال مرحله درس خارج هست. اینجا داریم متن رو میخونیم، اون چی که عنوان شد همین مقدار. اما نظریه سوم، عقیده سوم، عقیده میرزای نائینی است که مرحوم مظفرم انتخاب کرده، و اون این است که ظهور در وجوب توسط حکم عقل است. ماده امر وضع شده برای خصوص طلب عالی از دانی. وجوب یا استحباب نه قید موجوله است که صاحب کفایه میگفت داخل در موجوله نیست، نه قید مستعملان فی هست که مرحوم آغازی ها و دیگران میگفتن که از راه اطلاق به دست بیاد، اینم نیست، بلکه ظهور در وجوب توسط حکم عقل است. به حکم عقل توضیحش اینه، در باب اطاعت و اتیان اونی که استقلالاً حاکم هست میگه اطاعت مولا واجب، معصیت مولا حرام، او کیه؟ عقل انسانه. عقل است که میگوید اگر مولا به شما فرمانی داد، ولی نعمت شما، صاحب اختیار شما، به شما دستوری داد، امری به شما کرد، بر شما واجب است که از این امر مولا منبعث بشید، از این بعث مولا منبعث بشید، یعنی حرکت بکنید، برید سراغ انجام کن. از این تحریک مولا متحرک بشید، مولا گفت برو، انسان بره، از این چرخوندن مولا بچرخید، این معنی اطاعته. حاکم در اطاعت عقل است، یعنی عقل چنین میگه اگر مولای شما، صاحب اختیار شما، ولی نعمت شما به شما دستوری داد و فرمانی داد، در شما لازم است که از بعث مولا منبعث بشید، از تحریک مولا متحرک بشید، از چرخوندن مولا بچرخید. خلاصه عبد آن است که پیچش در دست مولا باشه، عبد آن است که ارادش، اختیارش به دست مولا باشه. مولا اگر گفت برو، بره، گفت نرو، نرود. این حاکم در باب اطاعت عقل. عقل میگوید اطاعت مولا واجبه. تا کی اطاعت مولا تا چه زمانی واجبه؟ مالم یعزن بلم یرخص به ترک، تا اون زمانی که مولا اذن در ترک نداده، رخصت در ترک نداده. از اون روزی که گفت افعل برو، انجام بده، انسان باید بره، باید انجام بده، تا اون لحظه ای که خود مولا بگه قف، بسه، دست نگه دار، دیگه بیشتر از این مقدار از تو نمیخوام. اگر رخصت در ترک داد، اون موقع انسان آزاده، میتونه این عمل رو ترک بکنه. چه این که در باب اسیان هم قضیه همینه، در باب معصیت هم عقل میگوید اگر مولای شما و ولی نعمت شما شما را از انجام کاری باز داشت و منع کرد، بر شما لازم است به حکم مولویت و عبودیت که شما عبد او هستید و او مولای شماست، بر شما لازم است که از نهی مولا منتهی بشید، قبول نهی بکنید، از منع مولا ممتنع بشید، قبول منع بکنید، از زجر مولا منزجر بشید، قبول زجر بکنید، از رد مولا مرتدع بشید، قبول رد بکنید. این حکم عقله. عقل میگوید اگر مولا گفت لا تفعل، نباید انجام بدی، اگر انجام دادی معلوم میشه حق عبودیت، مقام عبودیت رعایت نشد. باز این منع مولا تا مادامی است که خود مولا اذن در فعل نداده باشه. مالم یعزن فعل فعل در ارتکاب، اگر گفت مجازی میتونی از حالا مرتکب بشی، عبد آزاده. اگر نگفته مجازی، مقام عبودیت اقتضا میکند که این دستور مولا امتثال بشه، امر از انجام بگیره و نهی از ترک بشه، مادامی که از طرف خود مولا اذن در فعل یا اذن در ترک صادر نشده. این است که میگوید امر مولا وجوب اطاعت داره. حاکم عقله. امر ظهور در وجوب داره، منشأ ظهورم حکم عقله. عقل میگوید اطاعت مولا واجبه، عقل میگوید معصیت مولا واجب هست. صحبت از وضع واضح و از مقام استعمال در کار نیستش. حاکم در اطاعت عقل است، به حکم عقل وجوب داره. حاکم در اسیان عقل است، به حکم عقل اسیان مولا حرام است، معصیت مولا حرامه. این هم نظریه سوم. پس به عقیده ایشون منشه این ظهور عبارت است از حکم عقل، صحبت از وضع واضح نیستش. موضوعه عبارت است از طلب عالی از دانی، همین و لیس الا، بیش از این نیست. اونی که میگن اگر عالی مطالبه کرد باید امتثال بشه، عقله. اونی که میگن اگر عالی مطالبه کرد باید ترک بشه، باید گفت انجام نده، باید ترک بشه، حاکم در این باب عقله. ولذا در آینده میرسیم، در آینده میرسیم که این آیاتی که میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آیات رو حمل بر ارشاد میکنن. این آیات آیات ارشادی است، امرش ارشاد به حکم عقله. یعنی قرآن هم نمیگفت اطیع الله، عقل میگفت اطیع الله، اطاعت مولا واجبه، عقل میگفت معصیت مولا حرامه. حالا قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اینم ارشاد به همونی است که عقل حکم داره. این امر امر مولوی نمیتونه باشه، لذا مستقلا نه معصیت دارد و نه اطاعت داره. این امر امر ارشادی است، ارشاد به همونی است که عقل میگفت. عقل میگفت اوامر مولا باید امتثال بشه، نواهی مولا باید ترک بشه. قرآن هم گفته اطیع الله و اطیع الرسول، مکرر حکم عقل است، تکرار از تأسیس نیست، مطلب جدید نداره. این هم نظریه سوم که عقیده ایشون باشه. در پایان یه نکته دیگری دارن که تا برسیم. دلالت لفظ الامر علی الوجوب. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنای طلب علل وجوب، امری که معنای طلب باشه، امر معنای شیء اون که محل بحث نیست. اختراع کردن در دلالت لفظ امر به معنای طلب در وجوب، آیا دال بر وجوب هست یا نه؟ فقیل انهو این لفظ امر موضوع است برای خصوص طلب وجوبی. این یک نظر. قول ثانی رو مطرح نکرده. وقیل برای این که برای طلب استحبابی. این دو نظر. وقیل قول سوم برای امر از اون طلب وجوبی و از طلب ندبی قدر مشترک بحث شده. برای مطلق و طلب یک فردش وجوبی، یک فردش هم استحباب. وقیل بین که مشترک از اون لفظ امر بین هما، یعنی طلب وجوبی و ندبی، اشتراک لفظی یا مشترک معنوی نیست. طلب وجوبی علاهده وزن داره، طلب استحباب علاهده وزن داره. وقیل غیر ذالک، این سه نظر ایشون عنوان کردم. غیر ذالکش همون نظریه بود که ما گفتیم ظهور در استحباب داره، که نظریه دوم. ملحق و اندنا عقیده ما این است، ملحق و اندنا این است که اون لفظ امر دال بر وجوب است، ظهور در وجوب داره، استحباب و اینها نیست. فیما ازاکان این لفظ امر مجرد و آری برهنه از قرینه که دال بر استحباب باشه. اگر بگد آمر و که به کذا و این لم تفعل فلا عاقب و که، این میشه قرینه بر استحباب، انجامش رجحان داره ولی ترکش هم جایزه. اگر نیاورد حمل بر وجوب میشه. و احراز و حاز از ظهور، به دست آوردن این ظهور در وجوب به همین مقداری که ما گفتیم دال بر وجوب هست، این احراز کافه. این دیگه دلیلش هم بیان نکردم، من اشاره کردم حکم اوغلا، قضاوت اوغلا. احراز این ظهور به همین اندازه که فهمیدیم ظهور در وجوب داره کافی است در صحت استنباط وجوب از اون دلیلی که متضمن از کلمه امر را. اگر به یک روایتی برخورد کردیم که امام فرموده آمر و کبه کذا، حمل بر وجوب میشه، مطلوب حاصل از استنباط احکام میشه. بلا یحتاجو، اما اینکه سرچشمه ظهور چی بوده است دیگه این نیازی نداره. با حکم عقلم باشد وجوب هست، بالوضعم باشه وجوب هست، بالاطلاقم باشه وجوب هست. بلا یحتاجو الى اثبات منشأ و سرچشمه این ظهور که آیا اون منشأ وضع است یا شیء دیگری است که حکم عقل باشه، این نیازی بهش نیست. اما در این حال، در این حالی که نیازی بهش نداریم، اصل وجوب رو که فهمیدیم به درد ما میخوره، استنباط احکام میشه. بلکه جا دارد که این بحث رو عنوان بکنیم و نظریه رو روشن بکنیم. منشأ ظهور چیه؟ این میشه یک بحث علمی. این که منشأ ظهور چیه میشه یک بحث علمی که عملی نیستش، ثمره عملی نداره. منشأ ظهور در وجوب هر چه باشد مهم نیست، اون که مهم است خود ظهور در وجوبه. اما یک بحث علمی صرف هم داریم که ثمره عملی نداره به نام منشأ ظهور. قول حق رو روشن میکنه. ولیکن من ناحیت علمیت صرفه که ثمره عملی نداره، از یک جهت علمی محض که دانستنش خوبه ولی ثمره عملی نداره، به کار بستنی نیست. از ناحیه یک علمی صرف محض یحسنو بجاس و نیکوس ان نفهمه، این که بفهمیم منشأ این ظهور را، سرچشمه این ظهور را. فقط قیله که صاحب کفایه باشه انما عن الوجوب ماخوذ قیدا فی الموضوع له لفظ الامر، الف لام الموضوع، الف لام موصوله، معنی وجوب عقد شده است به عنوان یک قید فی الموضوع له، در اون چنان معنایی که وضع شده این لفظ، وضع شده برای اون معنا لفظ الامر. این لفظ الامر مال الموضوع است، نای فاعل. در اون معنایی که وضع شده برای اون معنا لفظ امر، که اون معنا طلب هست، یک جزءش طلب است، جزء دیگرش هم وجوب مقید، از طلب الوجوبی شده موجوده. این نظریه صاحب کفایه. وقیل که مرحوم آغازی ها باشه، همتون مرحوم حائری مؤسس حوزه، دیگران اینا فرمودن که مأخوذون این وجوب عقد شده است به عنوان قید در مستعملون فی، یعنی در اصل وضع دخالت نداره، موجوده مطلق و طلبه، ولی در مقام استعمال این مطلق و طلب دوتا فرق داره. هر کجا مطلق استعمال می شود انصراف داره به طلب وجوبی. کامل ترین فردش به ذهن ما میاد که طلب وجوبی باشه، غیر وجوب بخواد تبادر بکند احتیاج به قرینه داره. نقیل این که مأخوذ از وجوب به عنوان قید در مستعملون فی در مقام استعمال، الم یکن اگر نبوده باشه مأخوذ در موضوعه، قید موضوعه نباشد که نظریه اول بود، اون نظریه باطل، این نظریه قید مستعملون فی میشه. یعنی موضوع مطلق و طلبه ولی در مقام استعمال، در طلب وجود ناهی حکم عقل است. اینجا حاکم عقل است، عقل میگه ظهور در وجود داره یا نه. از جهت حکم کردن عقل است به وجوب طاعت آمر، اطاعت مولا. فین بالعقل چطور حکم میکنه؟ توضیحش اینه، فین بالعقل یستقل و استقلال دارد به لزوم انبعاث، برانگیخته شدن. لازم است در شما منبعث شدن، برانگیخته شدن از بعث مولا، برانگیختن مولا، تحریک مولا. و همچنین در باب نواهی انزجار، منزجر شدن، متنفر شدن، دور شدن از زجر مولا، از دور کردن مولا. مولا گفت انجام نده، انسان انجام نده. این معنای عبودیت. عقل مستقلا حکم میکند به لزوم انبعاد از بعث مولا و انزجار از زجر مولا. چرا؟ قضاء از جهت اقتضا کردن من حق مولویت و عبودیت. این عبد است به اون مولا. اگر مولا و ولی نعمت از عبد چیزی رو خواست، مقام عبودیت اقتضا دارد که این پیشش دستور باشه، و الا این عبد نیست و آزاد. قضیه معروفی است که امام هفتم علیه السلام ظاهرا از کنار خانه بشر حافی، بشر پابرهنه، میگذشت، دید که مجلس رقص و آواز و تشکیلات کننده. کنیزک آمد پشت در آشغالها رو بریزه. حضرت فرمود که این خانه خانه آزاد هست یا خانه بنده؟ اون کنیز ناراحت شد، گفت آقا این خانه خانه آزاد هست، خانه بنده نیست. این انسانی ثروتمند، این همه غلام و کنیز داره. حضرت فرمود اگر بنده بود که اینجور نبود، اگر بنده خدا بود که رقص و ساز و آواز نداشت، تسلیم خدا بود، محرمات الهی را انجام نمیداد و واجبات الهی را انجام میداد. بعد کنیز برگشت و بشر حافی سبب رجویا شد که چرا دیر کردی. قضیه رو گفت، اون پابرهنه افتاد دنبال امام و رفت توبه کرد. در پایان هم از عرفای بزرگ شد، صاحب کرامات بسیار زیادی شده بود. اجمالا همون کسی است که ظاهرا هارون الرشید رو نصیحت میکرد، به جای رسته بود که هارون میگفت تو بنشین برای من موعظه کن و حرفاش میگفت، اونم عشق میریخت، هارون هم عشق نحسش جاری میشد. قضا لحق المولویت و العبودیه، که به مجرد بعث المولا، به مجرد تحریک مولا و برانگیختن مولا، یجد العقل، عقل این رو حکم میکنه. میابد عقل انسان این که لابد دلیل عبد من اطاعه، چاره نیست از برای عبد از اطاعت مولا و این باز برانگیخته شده از بعث مولا، مادامی که لم یرخص اون مولا در ترک این کار. اگه خود مولا رخصت داد اینجا آزاد. و یعزن حتی بر یرخص از اون لم در اینجا میاد، و لم یعزن فی مخالفته، مادامی که اذن در مخالفت این عمل نداره. بنابراین به حکم عقل مسئله روشن میشه. فلیس المدلول، نیست معنا و مدلول از برای لفظ امر ماده امر الا از طلب من العالی، همون معنا طلب از عالی نسبت به دانی امره، اما وجوبش عقل میگه، استحبابش عقل میگه، قرینه ما. ولیکن العقل هو الذی یلزم العبد، عقل است که ملزم میکند بنده را به انبعاث برانگیخته شدن، و یوجب علی العبد اطاعت، اطاعت مولا را، اطاعت امر المولا، مادامی که تسلیم نکند مولا به ترخیص رخصت دادن. ولم یعزن، یعزن باز لم میاد، ولم یعزن به ترک، اذن در ترک نده. بنابراین که وجوب به حکم عقل است، نه که داخل در موضوع له باشه، فلا یکون و نتیجه میشه، فلا یکون و استعمال اون لفظ امر در موارد ند و استحباب مقایر با استعمالش در موارد وجوب. کسی نمیتونه بگه اگر در وجوب استعمال شد حقیقته، اگر در استحباب استعمال شد مجازه. هیچ کدوم این چیز نیستش، تفاوت نداره، یکی حقیقت باشه دیگر مجاز باشه، نه. یه معنی دارد که طلب از عالی نسبت به دانی باشه. در وجود استعمال بشه این طلب هست حقیقته، در استعمال استعمال بشه این طلب هست و حقیقته. وجود بخواد تعمیده بشه به حکم عقل است، استعباب بخواد تعمیده بشه احتیاج به قرینه خارجی داره. نمیشه گفت اون حقیقت است و این مجازه، هیچ اون داخل در موضوع له نیست، مقایر نیست با استعمال اون لفظ امر در موارد وجوب از جهت اون معنایی که استعمال شده است در اون معنا لفظ. بگیم یکی موضوع له هست، دیگری موضوع له نیست. فلیس هو، این متفرع بر این عبارته، حالا چه مقایر نیست در نتیجه، فلیس هو اون لفظ امر موضوع للوجوب، که آخوند صاحب کفایه میگو موضوع برای وجوب نیست، بل ولا موضوع للامر من الوجوب و ند مطلق مطلق طلب که آقا زیاد و دیگران میگفتن، اینم نیستش، هیچ کدوم نیست. چرا؟ نکته اینجاست، لأن الوجوب و الندب لیسا من التقسیمات. دقت بکنید یه کلمه است، اینو توضیحش بدم. یا شما میگید که طلب و قسمه، طلب دو قسمه، طلب وجوبی و طلب استحباب. اگه این باشه فرمایش آغازی ها درسته، یا فرمایش صاحب کفایه درسته، امر وضع شده برای مطلق و طلب. مطلق و طلب دو تا فرد داره، طلب وجوبی و طلب استعمامی، یا وقت شده برای خصوص طلب وجوبی. اگر وجوب به استعمام از اقسام طلب باشند، از طلب و قسمان وجوبیون به استعمامیون، این حرف درسته. اما نکته ای که ایشون داره اینه وجوب به استعمام از اقسام خود طلب نیستن، اینا از اقسام امر به معنای طلب هست. امر است که دو قسمه، اوامر مولا تارتن اوامر وجوبیه هستن که مخالفتشون حرام است، اطاعتشون واجبه. تارتن اوامر استحبابیه هستن که مخالفتشون جایزه، اطاعتشون هم لازم نیست. وجوب به استحباب از اقسام خود امر است، الامر اما وجوبیون و اما استحبابیون، نه اینکه از اقسام طلب باشد، از طلب و اما وجوبیون و اما استحبابیون. تا بعد شما بیاید بگید که امر وضع شده برای طلب وجوبی تنها یا برای مطلق طلب اما از وجوبی و استحباب. لان الوجوب و ندبه، وجوب و استحباب لیسا من تقسیمات لاحقته، یعنی عارضته، نیستن از تقسیماتی که عارض بشن به اون معنایی که استعمالش دست در اون معنا لفظ که اون چی باشه؟ اون معنا چیه؟ طلب. وجوب استعمال از اقسام طلب نیستن، طلب وجوبی، طلب استعمالی. طلب دو قسم نداره، طلب طلب عالی از دانیزی کیه؟ این امر مولا که به معنای طلب باشد تارتن امر وجوبی است، تارتن امر استعمالی. لذا میگید این امر مولا مخالفتش حرام است چون امر وجوبیه، اون یکی مخالفتش جایز است چون امر استحبابیه. بل من تقسیمات لاحقت للعمر، اینا از تقسیمات هستن که عارض میشن به خود امر، لفظ امر، الامر و قسمان، منطق بعد از استعمال امر در معنای موضوعش که طلب باشه. امری که به معنای طلب هست، این امر دو قسمه، امر وجوبی و امر استحبابی. امر وجوبیش معصیت و اطاعت داره، امر استحبابیش معصیت و اطاعت مستقل نداره، یعنی جایز و ترک. بحث داریم؟ خیر. المبحث ثانی، سه بحث در رابطه با ماده امر داشتیم گذشت. بریم سراغ هیئت امر. اولا عنوان بحث رو روشن بکنیم. عنوان بحث ما اینه، تو معالم داشتیم صیغت و افعل و ما بی معناها، اینجا داریم صیغت و افعل و نحوه ها، تعبیرات فرق میکنه. صیغه افعل و مانند صیغه افعل، هر اون چی که حکم این صیغه را داره. منظور از صیغه افعل کلیه افعال امره، فعل امر، امر غایب باشد، امر حاضر باشه، معلوم باشد یا مجهول باشه، ثلاثی باشد، ثلاثی مجرد باشد یا مزید باشه، رباعی باشه، هرچه باشه. صیغه افعال کلیه فعل‌های امر رو میگن صیغه افعال. منظور از نحوه‌ها چیه؟ نحوه صیغه افعال، نحوه صیغه افعال سایر صیغه‌هایی است که در ظاهر فعل امر نیستند ولی در باطن معنای امری دارند، دارای معنای انشائی هستند. جمله های خبریه ای که مفید انشاء و مفید طلب هستند، مثل یک بخش از اسماء افعال، چون اسماء افعال سه بخشن، بعضی ها به معنی ماضی هستند، بعضی ها به معنی مضارع هستند، بعضی ها به معنای امر هستند. یک بخش از اسماء افعال و نحوه هاست، نحوه صیغه افعال دال بر وجوب. همینطور جمله های خبریه ای که در مقام انشاء باشه، اینا نحوه هاست. یک مولا میگه افعل افتسل، یک مولا میگه یفتسل و غسل میکند، جملتون خبریتون یفتسل و غسل میکنه، اما دال بر وجوبه. اینو انشالله مال درس بعدیمون هست که روشن میکنیم چطور این یکی دال بر وجوبه. یا مولا یه وقت میگه افعل کذا، یه وقت میگه حاصل عمل ممکن مطلوبون، این عمل از تو طلب شده، اینم دال بر وجوبه. یا میگوید انت مأمور به حاصل عمل، جناب عالی مأمور هستی به این کار، تمام این جملات خبریه دال بر وجوبن. ولله علی الناس جلبه، جملتون خبریه یعنی یجبو، برای خداوند در درگردن مردم، این معنا باید مردم این دین الهی رو انجام بدن، به جا بیارن. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وظیفه حتمی یعنی یجبو، کتاب یعنی وظیفه ایست که تخلف بردار نیست. کتب علیکم السیام از همین ماده است. خلاصه جمله های خبریه ای که مفید انشا باشن، دارای معنای طلبی باشن، تمام اینها داخل در موضوع بحث ما هستند، صیغت و افعل و نحوه ها. خب عنوان بحث ما اینه، اینقدر دایرش وسیع. بعد از این که عنوان بحث رو روشن کردیم، در رابطه با صیغه افعل به هیئت امر 11 مسئله مورد بحث. اولین مسئله راجع به موارد استعمال صیغه امر. صیغه افعل مثل ماده امر در معانی کثیر استعمال میشه. دیروز میگفتیم 15 معنا در ماده امر گفته شده. برای هیئت امر تا 25 معنا هم تو کتاب ها ادعا کرده اند، تا 15 معنا هم با مثال ذکر کرده اند. تو حاشیه معالم هم ملاحظه کردید وجود دارد. علی کل حال موارد استعمال زیاده، بخشی از اون موارد استعمال رو اینجا اشاره می کنم. یک، گاهی صیغه افعل به معنای طلب و دفع استعمال میشه، تحریک کردن، دفعش میکنه، برانگیختن به انجام کن. مثل این که میگه اقیم الصلاة، این اقیمو به معنای طلبه، بر شما واجب است که نماز رو بخونید، داره طلب میکنه انجام این کار رو، بنده رو تحریک میکنه به سمت انجام کن. آت و زکات امثالی، این یک من. گاهی به معنای تهدید و ترسانیدن استعمال میشه، میگه اشتم الامیر، امیر رو دشنام بده، اگه مردش هستی امیر داره از کوچه میگذره، اشتم دشنام بده، شماتت بکن تا بعد نتیجهش رو ببینی. این در مقام تهدید. یا قرآن میگه اعملوا ما شئتم، هرچی میخواید بکنی. این امر طلبی که نیست، همین قرآن گفته واجب داری حرام داری، آزاد نیستی. از اون طرف بیاد بگه که آزادی، اعملوا ما شئتم، این امر طلبی نیست، امر تهدیده. یعنی حالا تو این دنیا آزادید، هر چی میخواد دلتون میخواد انجام بدید، اما بدونید که در آینده محاسبه هم در کار هست. اینا معنی تهدید. گاهی به معنای تعجیز و عاجز کردن طرف استعمال میشه. قرآن میگه اگر شما قبول ندارید فاتو به صورت مثله، یک سوره مثل قرآن بیارید، اگه مردش هستید فاتو به صورت، این آتو امر است، ایتو بیارید یک سوره. این در مقام تعجیز است، یعنی شما نمیتونید، عاجز هستید از این که یک سوره بیارید. همینطور معانی دیگری هم داره، به معنای تکوین و ایجاد کردن، کن و یکونو، اذا اراد الله شیئا یقول له کن، این امر کن امر تکوینی است، کن یعنی موجود باش، به معنای تکوین و ایجاد کردن. اجمالا معانی متعددی دارد که بعضی دیگر را بعد اشاره میکنم، تو متن بیان میشه. موارد استعمال زیاده، اون که مهم است اینه در جاهای فراوانی هیئت امر استعمال میشه، کلام در اینه که آیا استعمال هیئت در این موارد از چه قبیل هست؟ حقیقت و مجاز، مشترک لفظی، مشترک معنوی است، قضیه چی؟ فی المسئله اقوال اربعه، چهار قول. گروهی بران هستند که هیئت امر استعمالش در این معانی به نحو حقیقت و مجاز، در خصوص طلب و بحث حقیقت برای این معنا بحث شده، در سایر معانی تهدید و تعجیز و امثال ذلك استعمالش مجاز، قرینه میخواد. این یک. گروه دیگر معتقد هستند که این استعمال اسباب اشتراک لفظی است، هیئت افعال برای هر یک از این معانی علاهده و جدا جدا بحث شده. گروه معتقد هستند که این استعمال از باب اشتراک معنوی است، هیئت افعال وضع شده برای قدر جامع بین این معانی کثیره. حالا قدر جامع بین همه شون یا قدر جامع بین بعضی ها و بعضی دیگر، اینم باز حرف داره، چون مطرح نیست ما هم طرحش نمیدیم. نظریه چهارم اینه، قول چهارم که متأخرین نوعا انتخاب کردن اینه، میگن هیئت افعال برای هیچ کدام از این معانی کثیره وضع نشده، این یک، و در هیچ کدام از این معانی کثیره استعمال نشده، این دو. اینا نه موضوعه هستن و نه مستعملاتی هستن. پس موضوعه چیه؟ مستعملاتی چیه؟ اینجاست که ما رو برمیگردونن به مقدماتی که داشتیم اوائل کتاب. در اوائل کتاب گفتیم که هیئت ها، هیئت ماضی یا مضارع یا امر، حیات به طور کلی از قبیل حروف هستند. همونطوری که حروف دلالت میکنند بر نسبت ها که یک سلسله معانی غیر مستقل هستن، هیئت ها نیز دلالت بر نسبت میکنن معانی غیر مستقله. اونجا داشتیم معانی موجوده در خارج دو قسمن، معانی که در خارج حقیقتا مستقلا موجودن، معانی که در خارج رابطه و نسبتا به استقلال ندارن. مستقلات به توسط اسما فهمیده میشه، چه جواهرش و چه اعراضش. غیر مستقلات که نسبت ها باشد به توسط اموری دانسته میشه. یکی توسط حروف است، با دلالت میکنه بر نسبت مصاحبه است، فی دلالت میکنه بر نسبت ظرفیت. یکی توسط علامات اعرابیه است، علامت رفع دلالت میکنه بر فاعلیت، علامت نصب دلالت میکنه بر مفعولیت و امثال ذلک. یکی هم به توسط هیئت ها بود. هیئت هم گفتیم دو بخش است، هیئت مفردات و هیئت مرکبات. الان بحثمون در هیئت مفردات است، هیئت ماضی مضارع است. اینو اونجا داشتیم. حالا در اینجا قضیه همینه، همونطوری که حروف دلالت بر نسبت داشتن معنای مستقل نداشتن، هیئت هم همینجوره، هیئت ها دلالت بر معنای مستقل ندارن، دلالت بر نسبت میکنن. مثلا هیئت فعل ماضی دلالت میکنه بر نسبت ضرب الی فاعل ما در زمان گذشته. ضرب هم نمیگیم، حدث ما، دلالت میکنه بر نسبت حدث ما الی فاعل ما در زمان گذشته. وقت ضرب زیدون برش تطبیق میکنه، نصر امرون برش تطبیق میکنه. بعضی هیئت یفعلو دلالت میکنه بر نسبت حدث ما الی فاعل ما در زمان حال یا آینده، نسبت رو میفهمونه. هیئت افعل هم همینجوره، هیئت افعل هم از جمله حیات هست، معنی مستقل ندارد، دلالت بر معنای مستقل نمی کنه، دلالت بر نسبت می کنه. که این رو توضیحشو نمیدیم، یعنی نمیرسیم که توضیح بدیم. این قسمت رو بکنیم. المبعث الثانی صیغة الامر، معنی صیغه امر. صیغة الامر یعنی هیئته، مثل صیغه افعل و نعم صیغه افعل که معنی کردیم. تستعمل صيغه امر في موارد، در چندین مورد، موارد کثیره. منها البعث، طلب حقیقی، بعث، تحریک، مثل قول خداوند فاقیم الصلاه و اوفوا بالعقود، اینا امر بعثی و طلبی هستن، واجب است به عقدتون وفا بکنید، این مطلوب. و منها التهدید و ترساندن، مثل قول خداوند وقت تمامه. خیلی خوب.